أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين وهو خير ناصر ومهين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله لا يوم لقاء الله. بحث در رابطه با تقیه بود از دیدگاه بزرگان شیعه از کتاب اعتقادات مرحوم شیخ مفید مطالبی رو نقل کردیم و رسیدیم به فرمایش مرحوم شیخ طوسی که می فرمون و تقیت و اندنا واجبتون اندل خوف علی نفس و قد روی رخصتون فی جواز الافصاح بالحق اندها. و ضمن این که هنگام ترس باید تقیه کرد در رابطه با مواردی که انسان بخواد حق رو بیان کند، در اونجا هم خلاصه می شود برخلاف تقیه عمل کرد. حالا روی رخصتون فی جواز الافصاح بالحق اندها، حالا به چه معنایی بگیریم که مراد این هست که در مواردی که انسان به جان خودش می ترسد از بیان حق و احساس خطر می کند، در اونجا برای شما عرض کنم بیان کردن برای شما عرض کنم حق اشکالی ندارد. من یک روایتی را برای شما عرض کنم، روایت خیلی مهمی هست که کم برای شما عرض کنم. بله، این عبارت رو عزیزان برای شما عرض کنم. بله، از امام صادق سلام الله علیه هست که می فرماند خاصموهم، با اهل سنت به مخاصمه برخیزید و بینو لهم الهدى الذی انتم علیه. این هدایت که خدای عالم نصیب شما کرده برای اینها بیان کنید. خب این که مهم نیست، شما اگر هزار تا هم دلیل بیارید بر حقانیت امیرالمؤمنین جایی رو خراب نمی کنه. عمده اینجاست و بینو لهم ضلالهم، گمراهی هایی که اینها دارن برای اینها بیان کنید. خب این دیگه در حقیقت کاملا خلاف تقیه است، مخصوصا در اون عصر ائمه علیهم السلام که دولت بنی امیه یا بنی العباس شبان روز مراقب ائمه بودن، مراقب صحابه بودن و اینها رو کاملا تحت نظر داشتن. کوچکترین چیزی اگر خلاصه علیه خلفا و صحابه مطرح می کردن می گرفتن، سر می بریدن، اعدام می کردن و غیره. در اون جو حضرت می فرمد و بینو لهم ضلالهم و باهلوهم فی علیین، حتی اگر کار به مباهله هم رسید در رابطه با حقانیت امیر المؤمنین شما با اینا مباهله کنید. البته اینها در موارد متعدد برای شما عرض کنم آمده. اینجا ترجمان خیلی مفصل آوردن. بله، این در کتاب تصحیح اعتقادات شیخ مفید برای شما عرض کنم. امام کاظم به محمد ابن حکیم میگه کلم الناس و بین لهم الحق الذي انت علیه و بین لهم الزلالت التي هم علیها. این خیلی واضح و روشنه، این دیگه کاملا برخلاف تقیه هست. تصحیح اعتقادات امامیه شیخ مفید صفحه 71. باز قال ابو عبدالله لبعض اصحاب حاج الناس به کلامی، با اهل سنت محاجه کنید، مناظره کنید، بحث کنید با سخنانی که از من یاد گرفتید. فَإِنْ حَجُّكُمْ فَأَنَا الْمَحْجُودِ، اگر شما مغلوب شدید من مغلوب شدم، شکست شما شکست منه. خیلی تعبیر زیبا و سنگینیه. یه اگر چنانچه اینها بر شما غلبه کردن بر من غلبه کردن، یعنی اینقدر آقا امام صادق سلام الله علیه نسبت به بحثی که برای ائمه برای اصحابش کرده خاطر جمع. بعد به هشام ابن حکم میفرماید در رابطه با اسماء الله سوال کرد و این چگونه است، حضرت جواب داد. حضرت فرمود افهمت یا هشام فهمن تدفع به اعداءنا الملحدین فی دین الله و تبطل شبهاتهم. فهمیدی فهمی که بتونی دشمنان ما را که عبارت از ملحدین در دین خدا هستند اینها را پاسخ دهی و شبهات اینها را جواب دهی و تبطل شبهاتهم. فقال هشام نعم فقال له وفقك الله. باز وقال لطائفة من اصحابه و بینوا للناس الهدى الذي انتم عليه و بینوا لهم زلالتهم الذي هم عليه و باهلوهم في علي بن ابي طالب فامر بالكلام و دعا الی و حث عليه. خیلی مهمه. حضرت فرمود با اینها سخن بگویید در رابطه با امیر المؤمنین حقانیت علی و تحریک می کرد صحابه را بر این، یعنی اضافه بر امر تحریکم می کرده. البته این مال کسانی است که توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و مناظره دارند. و همچنین نها رجلن عن الکلام، افرادی را از حرف زدن و مناظره کردن با اهل سنت حضرت نهی کرد و امر آخرون به و دیگری را دستور داد که بیاید با اینها مناظره کنید. بعد برگشت گفت که یا ابن رسول الله جعلت فداک نهیت فلانن عن الکلام و امرت هذا به، به فلانی گفتی که حرف بزن به من گفتی حرف نزن. اگر اشتباه نکنم ابو بصیر کیه میگه مؤمن الطاق در مسجد کوفه مفصل با اینا بحث میکرد، حقایق رو بی پرده بیان میکرد. میگه من رفتم نزدیک مؤمن الطاق گفتم آقا من مدینه بودم، امام صادق به من گفت با اینها جدل نکنید، اینطور بی پرده حقانیت امیر المؤمنین رو نگید. مؤمن تاق برگشت گفت که خب به تو گفت که به من هم بگی حرف نزنم. این بهش برخورد، آمد مدینه خدمت امام صادق، عرض کرد ابن رسول الله شما به ما فرمودید با اینا بحث نکنیم. مؤمن تاق من رفتم گفتم اینطوری گفت. بعد حضرت فرمود که فلانی ابو بصیر مسلط به کلامه، هم اهلیت علمی دارد هم فن مناظره بلده، کاری به این مضمون. اون با اینها بحث میکنه و میزنه برمیخیزه، برمیخیزه فرود میاد، و رد پا هم از خودش باقی نمیگذاره. ولی شماها نه، میخواید برید با اینا بحث کنید، آنچنان خودتون به دام میافتید که راه خلاصی برای شما نیست. ولی زا مرحوم شیخ مفید این رو دیگه خلاصی کرده، بعد گفت فقال هازا ابصر بالحجج و ارفق من. در اینجا هم عزیزان دقت کنند، این عبارت از تفسیر امام عسکری داره، احتجاج طبرسی داره، مرحوم مجلسی در بهار داره، در رابطه با جادل هم باللتی هی احسن. حضرت توضیح میده که جدال باللتی هی احسن چی هست اینها، تا اونجایی که میاد میگه اما الجدال الذی بغیر الحق، بغیر اللتی هی احسن، اما جدال غیر احسن چیه؟ این هست فانتجادل مبتلن، با یک مبتلی، با یک کسی که عقیده باطل داره با او به بحث منشینی، فیورد علیک باطلن، یک حرف باطلی را برای تو مطرح میکنه، فلا ترده به حجت، نمیتونی این باطل او را با دلیل رد کنی، به حجت قد نسبه الله، با اون حجتی که خدا برای شما بیان کرده، ولیکن تجهد و قوله او تجهد و حقا، یا سخن او را انکار میکنی یا حق را انکار میکنی. خیلی از افرادی الان زنگ میزن تو شبکه های وهابی، اما مثلا در فلان روایت هست که امیرالمومنین سلام الله علیه از آینده خبر داد، یا میگه آقا تو دروغ میگی، یا نه میگه روایت دروغه، من قبول ندارم این روایت رو. یک طرف میاد یک روایت صحیح را چون نمیتونه جواب بده انکار میکنه. او تجهد و حقا یرید و ذالک المبتل، حقی را که اون مبتل اراده کرده بوده انکار میکنی. بله، مخافت ان یکون له علیک فیه حجه، میای یک حقیقتی را، یک روایت صحیحی را، یک عقیده صحیحی را انکار میکنی از ترس اینکه او بیاد علیه تو به همین روایت احتجاج کنه. فانک لا تدری کیف المخلص من، در برابر این اشکالی که این وهابی میکنه نمیتونی چطوری در بری، فذلک حرامون علی شیعتنا، یک فردی که توانایی پاسخگویی ندارد در مقام پاسخ میاد یا سخن طرف را که حرف حقی زده انکار میکنه یا خود حرف حق را انکار میکنه، همچه کاری حرام است بر شیعیان ما، و این کار باعث می شود که فتنه باشد بر جوانها و شیعیانی که عقیده صحیحی ندارند، اعتقاداتشون مبتنی بر علم نیست. فتنتن علا ضعفا اخوانهم و علا المبتلی، وقتی شما میاد یک حقی را انکار می کنی، هم باعث می شه که بچه شیعه ها در عقایدشون متزلزل بشن، هم بچه وهابی ها در عقایدشون راسخ باشن. اما المبتلون فیجعلون ضعف الضعیف منکم اذا تعاطا مجادلته و ضعف ما فی یدی حجتا له ولا باطله، وقتی وهابی ها میبینن شما نمیتوانید دلیل او را باطل کنید، شبهات او را جواب بدید، پس میگن آقا عقیده ما صحیحه، اعتقادات ما درسته، عقیده شیعه باطله. اما ضعفا منکم، جوانهای شیعه ای که اعتقاداتشون مبتنی بر علم نیست، فتعما قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبتل، میبینن که یک بچه شیعه داره مناظره میکنه، بحث میکنه، کم میاره، و این باعث میشه که عقیده بچه شیعه ها متزلزل بشه. پس معلوم میشه که عقیده ما مشکل داره، اعتقادات ما مشکل داره. ولذا در این قضیه کاملا دقت باید کرد، اون کسانی که واقعا اهلیت بحث ندارن، اهلیت مناظره ندارن، خب به هیچ وجه نباید وارد بشن. اگر هم آمدن وارد شدن، دقت بشه، چهار تا شبهه اون مطرح میکنه، شبهه ای را که حضور ذهن داره جواب میده، اون شبهاتی که حضور ذهن نداره میگه آزم بید این شبهه شما این بوده، این شبهه بیارزشین هم جوابش، اون یکی شبهات هم مثل همینه، بدون اینکه ورود پیدا کنه به اونجا. یعنی بیاد ببینه از این شبهاتش کدام از اینها ضعیف بیپایه و بیارزشه و توانایی جواب دادن هم داره، نه اینکه بیاد بگه اما اولی نمیدانم، دومی حضور ذهن ندارم، سومی دفترم نوشتم تو خونه مانده، اما چهارمی این ضعیفه. خب این در حقیقت هم اون بول میگیره و کسایی که دارن تماشا میکنن این بحث رو از وهابی سنی و غیره در عقیدهشون راسخ میشن، چهار تا بچه شیعه هم متزلزل میشه. ولذا در اینجا مرحوم شیخ طوسی میگه وقد روی رخصتون فی جواز الافصاح بالحق اندها، ولی نسبت به کسانی که اهلیت دارن. بعد دلیل بر این که هم میشود برای شما عرض کنم رخصت و هم میشود انجام داد، رخصت یعنی هم میشه کرد هم نمیشه کرد، هم کردنش درسته هم نکردنش رخصت داره. از حسن بصری نقل شده که مسیلمه کذاب اخذ رجلین من اصحاب رسول الله فقال لأحدهما اتشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال نعم، قال افتشهد انی رسول الله، شهادت میدی من مسیلمم پیغمبر خدا هستم؟ قال نعم. در کتب اهل سنت داره که نعم نعم نعم، یعنی سه مرتبه گفت نعم. ثم دعا بالآخر، این آزادش کرد گفت پاشو برو، تو هم شهادت دادی به نبوت رسول اکرم هم به رسالت من. نفر دوم آورد که وتشهد ان محمد رسول الله، قال فتشهد انی رسول الله، قال انی اسم، من کرم نشنیدم چه گفتی. سه مرتبه این گفت آیا من پیغمبر هستم یا نه، گفت ولی من کرم نشنیدم چه گفتی. فتقبل ذلك، آمد برخلاف عقیده‌ای که او داشت اظهار کرد، فضرب عنقه، گردن این را مسلمه کذاب زد، فبلغ ذلك، به گوش پیغمبر رسید. حضرت فرمود اما هذا المقتول فمضى على صدقه و تقیته، اون کسی که کشته شد خوب صداقتش رو ثابت کرد و برای شما عرض کنم تقیه هم نکرد. بله، و اخذ به فضله فهنی الله، گوارا بود بر دو بر او این شهاده. و اما دیگری که آمد گفت که بله تو هم پیغمبری، فقبل رخصت الله، خدای عالم بو رخصت داده بود، اجازه داده بود، از این اجازه و رخصت خدا هم استفاده کرد، فلا تبعت علیه هیچ مذمتی هم بر او نیست. پس فعلا هازا التقیه رخصتون والافصاح بالحق فضیله، تقیه یک رخصتیست ولی آشکار کردن حقم فضیلته. و ظاهر و اخبارنا علا انها واجبتون و خلافها خطأ، ولی ظاهر اخبار و روایات ائمه این هست تقیه واجب هست و خلاف تقیه حرکت کردن خطا هست. این بله بله، ببینید چون نظر خودش رو مطرح کرده، از ابتدا که اینجا میگه وقد رویه رخصتون فی جواز الافصاح، با کلمه رویه آورد، کلن خود رویه صیغه تمریزه، و آخرش هم میاد میگه ظاهر اخبارنا یدل علی انها واجبتون و خلافها خطأ. این دیگه به صراحت نظر خودش رو مرحوم شیخ طوسی بیان میکنه، میگه تقیه واجب هست حتی در افصاح به حق اگر انسان احساس خطر بکنه، خطر قتل پیش بیاد. ولی این روایت با این روایت روایت عامه است. من ندیدم در کتب شیعی کسی نقل کرده باشد. سن آلوسی در روح المعانی جلد 2 صفحه 118 آورده، دکتر وهبه زهیلی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت معاصر هست در تفسیر منیر در عقیده و شرعیه شریعت جلد 3 صفحه 204 آورده، موسوعه فقهیه کویتیه که وزارت اوقاف کویت این رو برای شما عرض کنم آورده و یکی از مفصلترین و معتبرترین موسوعه فقهی است که تا الان از اهل سنت نوشته شده، که از موسوعه فقهی جمال عبدالناصر خیلی مفصلتر و خیلی دقیقتره، در اونجا هم داره. و من الادل على جواز تقیت للضروره ما اخرجه ابن ابي شيبه عن الحسن ان مسيلمه الكذاب اخذ رجلا، تا اونجایی که اتشهد ان محمد رسول الله قال نعم نعم نعم، اتشهد ان رسول الله قال نعم، تا اونجایی که برای شما عرض کنم گو که من کرم نمیشنوم چی میگی تو، سه مرتبه جواب داد، سوال کرد جواب، فضرب اونو قهو، تا آخره برای شما عرض کنم روایت. بعد میگه حسن بصری گفته تقیت جایزتون للمؤمنین الى یوم القیامه، موسوعه فقهی کویتی جلد 13 صفحه 187. آقای طنطاوی که مفتی اعظم سابق مصر بوده، برای شما عرض کنم قبل از آقای دکتر طیب، و ارتباط زیادی هم با ایران داشت، جلساتی هم به ایران آمد و اینها، و رابطه خوبی داشت تا فیلمی که در ایران منتشر کردن تحت عنوان فرعون مصر که مال ترور برای شما عرض کنم چی بود، انور سادات، و از قاتلش تجلیل شد، دیگه رابطه ایران با مصر به هم ریخت، خالد استانبولی به هم ریخت و یکی از خیابان‌های تهران را به نام خالد استانبولی گذاشتن و این قضایا به هم ریخت و ایشون فتوا داد که باید این فیلم سوزانده شود و همین باعث تیرگی میان ایران و مصر شد که الان حدود نزدیک 20 چند سال هست که این قضایا دارد می گذرد. حالا ما کاری با اون که آیا این چه بوده چه نبوده نداریم، ولی ببینیم آیا آمدن یک همچه فیلمی ساختن و تجلیل کردن از یک فرد اینقدر ارزش داشت که ما بیاییم مصر را رها کنیم در دامن وهابیت سقوط کنه و این همه خسارت ببینیم در طول این 20 چند سال. ببینید بعضی وقتها کج فکری ها به یک جایی میرساند که یک فیلمی میاد رابطه دو مکتب را به هم میزنه. بحث ایران و مصر نیست، بحث مکتب اهل بیت و مکتب الازهر هست که نماینده بیش از 1 میلیارد مسلمانه، ولذا اینطور بد سلیقگی ها باعث میشه که انسان بخواد ابرو درست کنه ولی میزنه چشم را هم کور میکنه و تا الانش هم اونها به هیچ وجه حاضر نشدن بر اینکه با ایران رابطه برقرار کنن و باعثن شد که همین اینها در دامن عربستان سعودی سقوط کردن و خیلی از قضایایی که پیش آمد حتی خود آقای مرسی و غیره از همین باب، اولین مسافرتی که مرسی داشت بعد از ریاست جمهوریش به عربستان سعودی بود، ایران هم که آمد اینجا در اجلاس سران کشورهای اسلامی حتی حاضر نشد 5 دقیقه با رئیس جمهور بنشینه صحبت کنه و رفتم اونجا سخنرانی کنه، شروع کرد صلوات فرستادن و بر عمر و ابوبکر و اصحاب و عایشه و امثال اینها، و وقتی هم که سخنرانیش تمام شد حتی بدون خداحافظی هم از اونجا پاشد رفت فرودگاه و پرواز کرد رفت، که در حقیقت اینا همه از عوارض همون کج سلیقگی هایی است که بعضی ها انجام میدهند. میگن یک آدم نادان یک سنگی را به چاه میندازه که صدها عاقل جمع بشن نمیتونن اون سنگ را از چاه بیرون در بیارن. ما مخالف اینطور فیلم ها نیستیم، این که از مثل خالد استانبول تذلیل بشه نیستیم ما، ولی آیا این چقدر ارزش داره؟ بله بله دیگه. علا ای حال این قضایا برای شما عرض کنم و این من این ترجمه تنتاوی رو هم بیارم عزیزان ببینن، برای شما عرض کنم ترجمه آقای تنتاوی این در ویکی‌پدیا محمد سید تنتاوی برای شما عرض کنم متوفای 2010 امام جماعت مسجد الازهر و شیخ دانشگاه الازهر مصر بود، به نقل ویسی بالاترین رهبر مذهبی 1 میلیارد مسلمان سنی مذهب بود که در 19 اسفند 1388 در ریاض درگذشت، که تو همون فرودگاه برای شما عرض کنم سکته کرد و برای شما عرض کنم رابطش با ایران هنگام سخنرانی محمد خاتمی در الازهر تنتاوی در کنار او حضور داشت، همچنین در دیدارهایی که با مقامات ایران از جمله علی لاریجانی و حداد عادل داشته، همچنین با ساخت شعبه الازهر در تهران موافقت کرد. از سوی دیگر پس از ساخت مستند اعدام فرعون در ایران که ماجرای ترور انور سادات رئیس جمهور سابق مصر پردازد اعلام کرد که این فیلم باید آتش زده شود. بر اثر سکته قلبی در جریان خود به عربستان سعودی درگذشت. این هم باز ویکی‌پدیای عربی هست که این هم دیگه باز خیلی مفصله که اوین مفتیان لدیار المصریه در 28 اکتبر 1986 قبلا استاد دانشگاه الازهر بوده و جایگاه علمیش چه بوده. بعد یکی از نقاط ضعفی که از او گرفتن دست دادن تنتاوی با برای شیمون پریز بوده که البته خیلی علیهش کار شد، یعنی خیلی به ضررش تمام شد. البته عذر آورد که من اون وقت که باشون دست می دادم نمی دانستم که ایشون رئیس جمهور اسرائیل هست. حالا ایه حالین ایشون میاد بحث تغییر را مطرح میکنه، میگه و ایزا کانت تخفیف و بلقد و نحوهی جاز له المکس و الموافقه لهم ظاهرن به قدر ضروره، البته مع السعی فی حیلت للخروج و الفرار به دینه. انسان باید تمام تلاش خودش را بکند که خلاصه راه گریز داشته باشه و فرار کنه از جواب دادن صحیح. و الموافقت لهم هینه ازن رخصتن، با مخالفین میتونه موافقت کنه و این رخصتی است از خدای عالم. و اظهار ما فی قلبه عظیمتن و میتونه حقیقت را بیان بکنه. فلو مات مات شهیدن، اگر هم بمیرد به خاطر اظهار حق شهید شده. به دلیل ما رویه ان مسیلمت الکذاب الى آخر روایت، تفسیر وسیط آقا جلد 2 صفحه 77. این روایت خلاصه روایت عامه هست و انشاءالله ما نسبت به روایاتی که داریم که آیا رخصت در چه حدی هست، این انشاءالله جلسه بعد مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.